شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی، که همکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن می باشند هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می کنم به شما و مثل همیشه سلام عرض می کنم به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، اگر مایل باشید بپردازیم به این سفر آقای جلال طالبانی به ایران. میخواستم در این مورد نظرات خودتون و شنوندگان عزیز بفرمایید.
سفر جلال طالبانی به ایران اتفاق افتاد و در رسانه‌های گروهی هم در داخل ایران، در خارج از ایران، این خبر به صورت وسیع منعکس شد و خیلی مهمه راجع بهش صحبت بکنیم، چون جلال طالبانی پیشینه سیاسی بسیار بسیار طولانی داره و ایشون که حالا رئیس جمهور عراق شده، سفرش به ایران مسلماً مربوط میشه به سیاست کلی دولت آمریکا و جناح‌های حاکم در حاکمیت آمریکا، که با شکست بزرگی که در عراق روبرو شدن و نتوانستن در عرض این 3.5 سال گذشته جنبش بزرگ و مقاومت آمیز مردم عراق رو نابود بکنن، سرکوب بکنن، بلکه به صورت عملا هم به ویژه از نظر سیاسی و حتی از نظر بعضی ها به خاطر شکست نظامیشون، حالا تصمیم گرفتن که سیاست‌های دیگری رو پیاده بکنن و بدین وسیله در واقع آبروی خودشون رو در عراق حفظ بکنن و حتی اگر امکان داشته باشه به هر نحوی حضور خودشون رو در عراق، حضور نظامی خودشون رو در عراق حفظ بکنن. اینی که سفر جلال طالبانی هم به ایران باید در متن این سیاست مورد ارزیابی قرار بگیره. دولت آمریکا در حال حاضر به خاطر رأیی که مردم در 7 نوامبر در آمریکا، در سراسر آمریکا در انتخابات میاندوری دادن، عملا و علنا و به طور رسمی و به طور سیاسی نشان دادن که مردم آمریکا خواهان جنگ نیستن و واقعا پیروزی در واقع دموکرات ها هم در انتخابات میان دوره ای واقعا پیروزی مردم بود، در اینکه یک نه بسیار بسیار روشنی به نیوکان ها گفتن، نیوکان های حاکم در کاخ سفید، که آمریکایی ها جنگ نمیخوان. پس در نتیجه دولت آمریکا در حال حاضر علاقه داره یه حرکتی بکنه که اقلن مردم خودشونو در خود آمریکا راضی نگه داره که بله ما به حرف شما گوش دادیم، صدای شما را شنیدیم و میخواییم حرکاتی انجام بدیم که بالاخره سربازان آمریکایی رو از خاک عراق بیاریم بیرون. ولی به صورت اساسی اگر به این مسئله نگاه کنید، خواهید دید که دولت آمریکا کوشش میکنه که به هر نحوی شده حضور نظامی خودشو در عراق حفظ میکنه و سفر جلال طالبانی هم به ایران در این متن باید مورد ارزیابی قرار بگیره. یعنی در واقع این گروه مطالعاتی عراقی که توسط کنگره تشکیل شد 9 ماه قبل تحت رهبری جیمز بیکر و لی همیلتون که برن یک مطالعه‌ای بکنن و برگردن یک گزارشی بدن که ما چگونه میتونیم شرایط رو در اوضاع عراق عوض بکنیم و مثلا سربازان خودمون رو از عراق بکشیم بیرون. این در واقع گروه مطالعاتی هنوز گزارششون رو ندادن و تا اونجا که ما اطلاع داریم این گزارش حوالی اواخر ماه دسامبر قبل از اینکه کنگره جدید آمریکا شروع به کار بکنه در 2 ژانویه سال 2007 میخوان این گزارش رو بدن و در این گزارش مسائلی مطرح شده، راههایی به اصطلاح عرضه شده که دولت آمریکا امکانات بخشی از این راه‌ها را انتخاب خواهد کرد که از این مخمصه بزرگ، از این در واقع باتلاقی که در عراق فرو رفته خودشو نجات بده. یکی از این مسائل یا یکی از این پیشنهادات که گروه در واقع مطالعاتی عراق ارائه میده اینی که برن اینها با ایران و سوریه مذاکره بکنن. در نتیجه سفر جلال طالبانی به عنوان رئیس جمهور عراق به ایران هم در این متنه، یعنی میخواهن از ایران بخوان که ایران در واقع بیاد به اینها کمک بکنه که ثبات و امنیت و آرامی رو مثلا به عراق برگردانن. و من فکر میکنم نظر شخصی خودم از مطالعاتی که انجام میدم این کوچکترین کمکی به مردم عراق نخواهد کرد، بلکه به نحوی از آنها ایران را هم درگیر در واقع اوضاع عراق بیشتر خواهد کرد. و سفر جلال طالبانی نشان میده که دولت آمریکا با اینکه با ایران، با دولت ایران رابطه دیپلماتیک نداره و پیوسته هم به هم دیگه با خشونت برخورد میکنن، اقلا در صحبت هاشون، در سخنرانی های هر دو طرف ما میبینیم که به نظر میرسه که ایران و آمریکا اصلا حاضر نیستن که کوچکتر مذاکره‌ای بکنن. ولی سفر جلال طالبانی به ایران نشون میده که بخش بزرگی از حاکمین در آمریکا به هیچ وجه بعدشون نمیاد که با ایران همکاری بکنن و در واقع مقاومت مردم عراق رو سرکوب بکنن که تحت نام به اصطلاح شورشیان یا تروریست ها هر دو طرف مطرح میکنن. هم روزنامه های طرفدار دولت ایران از جنبش مقاومت مردم عراق به عنوان تروریست ها و شورشیان اسم میبرن و در واقع رسانه های گروهی در آمریکا هم همینجور. اینه که سفر جلال طالبانی به ایران در واقع کشیدن ایران به اینکه بیان به کمک دولت عراق و به دولت عراق که نخست وزیرش به اصطلاح شیعه هست آقای مالکی و رئیس جمهورش جلال طالبانی کرده که سالها سال با دولت ایران رابطه حسنه داشته، بیان به این دولت کمک بکنن که در واقع جنبش مقاومت عراق رو سرکوب بکنن. من اینجوری نگاه میکنم به مسئله و فکر میکنم که هر دو طرف دوباره اشتباه میکنن، برای اینکه اینها هر دو مسئله رو مثل خود نیوکانها، هم جلال طالبانی هم احمدی نژاد، از موضع این میبینن که در ایران، در عراق شیعه ها و سنی ها و کرد ها دارن به جون هم افتادن و مبارزه میکنن. اینا یک اصل بزرگ رو فراموش میکنن و به خاطر منافع طبقاتی و منافع گروهی خودشون، منافع جناهی خودشون، حاضر نیستن این واقعیت تاریخی رو بپذیرن که مردم عراق بدون در نظر گرفتن این که اینا شیعه هستن، سنی هستن، کرد هستن، عرب هستن یا آسوری هستن، آشوری اینها یا کلدانی، این مردم یک نوع ناسیونالیزمی دارن مثل ملیگرایی در ایران، ملیگرایی در لبنان، همه جا یک ناسیونالیزمی، اینا به اون باید پاسخ بدن. این مقاومتی که مردم عراق علیه آمریکا تا حالا انجام دادن و به جلو بردن از ناسیونالیسم عراقی سرچشمه میگیره، نه از شیعه‌گری یا تفنن یا از اینکه کردها در مقابل اعراب قرار گرفتن. این رو هم جلال طالبانی نمیبینه، علی‌رغم پیشینه بزرگ سیاسی که در جنبش کردستان عراق داشته و رابطه نزدیکی که هم با نیروهای سیاسی ایران داشته، هم با دولت ایران داشته در این 20 سال گذشته، این جنبه رو نمیبینن که مردم عراق به هیچ وجه حاضر نخواهند شد که کار آمریکا را، سربازان آمریکایی را دوباره به مثلا سربازان ایرانی یا سربازان سوریه انجام بدن. و من در صحبت‌های قبلی هم اشاره کردم که این جنبه بسیار بسیار مهمه که هم ایرانی‌ها، چه اونهایی که در داخل ایران هستند، چه اونهایی که در خارج از ایران، به این مسئله توجه بکنن که مردم عراق مثل همه ملت ها یک نوع ناسیونالیسم هم دارن. درسته که به طبقات مختلف تقسیم شدن، مبارزات طبقاتی هم وجود داره، درسته که به مذاهب مختلف هم در تقسیم شدن، شیعه دارن، سنی دارن، مسیحی دارن، مسلمان دارن و ملیت های مختلف رو دارن، ولی یک ناسیونالیسم عراقی هم وجود داره مثل ناسیونالیسم ایرانی که اون وقتی که مورد بی‌حرمتی قرار میگیره به یه نیروی بزرگی تبدیل میشه که امروز ما در عراق میبینیم. مسلماً وقتی که این نوع جنبش های مقاومت در کشورها که تحت تسلط هستن، تحت اشغال هستن، میرن، از نیروهای خارجی هم مثل القاعده در عراق یا بخشی از بنیادگران یا مذهبی و اینا مداخله میکنن، ولی اون هسته اصلی و اون بدنه اصلی کل جنبش و ناسیونالیسم عراقی تشکیل میده که سابقه دارن، در 8 سال جنگ با ایران مقاومت کردن. درسته که ایرانی ها 500,000 کشته دادن، خب عراقی ها هم همین کارو کردن، یعنی تلفات در دو طرف بوده و کشور سوریه هم سالها سال تنها کشور عربی بوده که در واقع در جنگ ایران و عراق، در اون جنگ 8 ساله 100% پشت ایران بوده، از ایران حمایت میکرده. و از یه طرفی هم سوریه ها با عراقی ها تفاوت های بزرگی دارن که من در صحبت های قبلی من دوباره اشاره کردم که اینها دولت عراق و دولت سوریه سالها سال نزدیک به 2 دهه توسط 2 جناح مختلف حزب بعث عربی همیشه به اصطلاح اداره شدن که این 2 جناح طرفداران میشل افلک و طرفداران صلاح پیتار بودن که انشعاب کرده بودن 25 سال نزدیک به 30 سال گذشته و در عرض این 30 سال گذشته یه بخششون در سوریه، یه بخششون در عراق حکومت میکردن و تا حالا هم که ما اطلاع داریم در این 25 سال گذشته هیچ وقت اینا رابطه حتی دیپلماتیک نداشتن، یعنی سوریه و عراق هیچ وقت رابطه دیپلماتیک حتی نداشتن. در نتیجه چگونه امکان داره که مردم عراق علیه اشغال نظامی آمریکایی به پا بخیزن و اینقدر کشته بدن، اینقدر تلفات بدن، اکثر شهرهاشون با خاک یکسان شده، اکثر دهات زیبای عراق با خاک یکسان شده، بیان مثلا در مقابل سربازان سوریه یا پاسداران ایرانی هیچ مقاومتی نشون ندن. و من فکر میکنم که این مسئله رو هم دولت مردان آمریکایی، هم دولت مردان ایرانی، هم دولت مردان کشور عراق باید به این مسئله توجه کنن که اگر میخوان واقعا صلح و آزادی و آرامش به کشور عراق بیارن، باید بشینن با نیروهایی که در واقع اسکلت و بدنه مقاومت عراق رو تشکیل میدن، با اونها بشینن مذاکره بکنن و بالاخره به یک نوع موافقتی برسن که از طریق اون وقت بتونن آرامش در عراق بسود بیاد و بعدن اونها و امریکایی هم بلافاصله در این پروسه نیروهای نظامی خودشونو بکشن بیرون. ولی من معتقدم که نیاکان ها هیچ دستی ندارن که واقعا از عراق بیان بیرون و به حضور نظامی آمریکا در عراق پایان بخشن، و چون نمیخوان این انکار رو انجام بدن و میخوان به هر نحوی شده در عراق بمونن، در نتیجه اومدن کوشش میکنن که به مردم جهان، مخصوصا به مردم آمریکا، این احساس رو بدن، این امپرسیون رو بدن که بله ما به حرف شما گوش میدیم و حاضر هستیم که بریم با همسایگان عراق وارد مذاکره بشیم برای حل مسئله عراق. و من اینو در واقع حل جریان نمیبینم، بهترین راه چارهش رو همون میبینم که آمریکایی هایی که رفتن کشور عراق و اشغال نظامی کردن و امروز اشغالگران هستن، این دولت آمریکاست، نیروهای نظامی آمریکاست که باید با رهبران جنبش مقاومت مردم عراق بشینن و مذاکره بکنن و بدین وسیله به این فاجعه بزرگی که امروز به اسم جنگ عراق معروف شده پایان بدن.
خیلی سپاسگزار جناب پارسا بناب. این سفر آقای جورج بوش به اردن رو آیا در همین رابطه میتونید یا در مورد باز مسائل دیگه منطقه است میشه در این
مورد؟ بله، سفر بوش هم به اردن که میخواد بره اونجا و با ملکی نخست وزیر کشور عراق ملاقات بکنه در این رابطه است. یعنی نیوکان ها، یعنی دولت آمریکا، به انواع اقسام راه ها و فعالیت های دیپلماتیک به اصطلاح متوسل شدن که مردم جهان و به ویژه مردم آمریکا رو قانع بکنن و یا راضی بکنن که بله ما صدای شما رو شنیدیم و کوشش میکنیم که به این فاجعه بزرگ یعنی جنگ عراق خاتمه بدیم. سفر بوش به کشور اردن و در اونجا ملاقاتش با مالکی نخست وزیر عراق هم در این رابطه است. و ما میدونیم که مالکی نخست وزیر عراق و خودش شیعه هست و منتها اون شیعه هایی که مالکی رو در واقع در عراق ازش پشتیبانی میکنن تا کنون به دو بخش بزرگ تقسیم میشن. یکی بخش در واقع به سه بخش هستن. یه بخششون همون الدعوه هست، حزب الدعوه یا جبهه الدعوه که خود آقای مالکی هم یکی از اعضای اصلی اون حزب اون جبهه هست. دومی طرفداران در واقع لشکر بدره که آیت الله حکیم رهبرشه. آیت الله حکیم هم سالها سال در ایران آموزش دیده و رهبر شورای عالی جمهوری اسلامی عراق که در تبعید بوده. بلافاصله وقتی که آمریکایی‌ها حمله کردن عراق و صدام و سنگون کردن، آیت الله حکیم با طرفدارانش از مرز ایران عبور کردن و وارد عراق شدن. از یه طرف هم ما مقتدی صدر رو داریم که ایشون پسر صدر معروفه که در عراق ایشون هم پایگاه بزرگی داشته بین مردم و مقتدی صدر برخلاف آیت الله حکیم در عراق بوده، هیچ وقت ایران نرفته، یک ناسیونالیست مذهبیه، یک آدم مذهبیه که ناسیونالیسته. با آیت الله حکیم که طرفدار دولت ایرانه، زمین تا آسمان تفاوت داره و آزاد عمل میکنه. مالکی در این در واقع شرایط نمیبینی که نمیتونه کاری انجام بده. یعنی از یه طرف یه بخشی از شیعیان طرفدارش هستن، ولی یه بخششان طرفدارشون هستن ولی با یک نوع شرط و قید و شرط، و اینم اینی که طرفداران مقتدی صدر به مالکی میگن که ما از تو حاضرین طرفداری بکنیم، حاضرین نقش وزیری تو رو بپذیریم، مگر اینکه شما دست بکشید از طرفداری از آمریکا و به ملاقات جورج بوش هم در اردن نرید. این که مالکی هم در واقع عملا که رفته به اون به پایتخت اردن و میخواد ملاقات بکنه پرزیدنت بوش رو، با این مسئله بزرگ رو بروست که در واقع خود شیعیان در داخل عراق به دو بخش تقسیم شدن و خیلی خیلی امکان داره که مثل گذشته که تلاقی های نظامی داشتن این دو بخش، یعنی در واقع طرفداران مقتدی صدر که مسلح هستن تحت نام لشکر مهدی و طرفداران حکیم که مسلح هستن تحت رهبری در واقع رهبری خود حکیم و در داخل لشکر بدر، این ها هم ممکنه تلاقی هاشون در واقع تکامل پیدا بکنه و بخش بزرگی از جنگ داخلی رو در لبنان که دیگه اتفاق افتاده و جلوشو خیلی سخت گرفتن و حتی اینو بیشتر تشدید ببخشن. یعنی امروز جنگ داخلی در کشور عراق نزدیک به یک ساله که جریان داره و امروز شما میبینید که رسانه‌های گروهی در آمریکا حتی بحث میکنن آیا جنگ داخلی در عراق شروع شده یا نه. بله، جنگ داخلی بیشتر از یک سالی که در عراق شروع شده و هنوز هم نیروکان‌ها حاضر نیستن بپذیرن که در عراق جنگ داخلی، کوشش میکنن که به مردم آمریکا رو دوباره قانع بکنن که ما کوشش میکنیم که جلوی جنگ داخلی رو بگیریم. غافل از این که جنگ داخلی در عراق اگر سالها نباشه ماهاست که تکامل رشد پیدا کرده و به مرحله رسیده که واقعا هیچ ترکیبی از هیچ نیرویی مثل سوریه و ایران بیان به دولت عراق که در واقع دولت وابسته به آمریکاست کمک بکنن که جلوی این مقاومت رو بگیرن و به جنگ داخلی پایان بدن. جنگ داخلی رو خودشون میخواستن، خودشون به وجود آوردن و امروز در کشور عراق یک جنگ داخلی به تمام معنی رواج داره، جریان داره که خیلی خیلی پیچیده است مثل اکثر جنگ های داخلی و شاید یکی از پیچیده ترین جنگ های داخلی است که ما در عراق شاهدش هستیم. این هم واقعا جنگ طبقاتیه، هم جنگی است در ظاهر بین طرفداران شیعه، طرفداران سنی، طرفداران مسیحی ها و طرفداران غیر اسلامی ها و طرفداران اون اسلامی هایی که به اصطلاح بنیادگرا هستن. یک جنگ به تمام معنی داخلی امروز در عراق به وجود اومده و باز رسانه های گروهی، تلویزیون های آمریکایی میخوان به مردم این احساس رو بدن که هنوز جنگ داخلی شروع نشده و کوشش میکنیم، دولت آمریکا کوشش میکنه که جلو این جنگ داخلی رو بگیره، در صورتی که نه، جنگ داخلی در عراق رفته جلو و سفر بوش به اردن و ملاقاتش با مالکی، نوری مالکی نخست وزیر، کوچکترین تغییری در این شرایط در این پروسه جنگ داخلی به وجود نخواهد آورد، مگر اینکه اینها که خیلی بعیده از نظر من سر عقل بیان و برگردن به عراق و همونجور که عرض کردم با نیروهای مقاومت که در سراسر عراق هستن، مخصوصا در ایالت بزرگ انبار، اونجا بشینن و با این در واقع رهبران مختلف گوناگون متنوع مقاومت مذاکره بکنن که خیلی براشون مشکله. چون البته اینجا و اونجا صحبت هایی میشه که مثلا جیمز بیکر به یکی از وکلای صدام حسین در سازمان ملل متحد 3 روز قبل که من حدس میزنم که امکان داره که رمزی کلارک باشه، اسمشون نیاوردن، به ایشون گفته که دولت آمریکا برنامه ریخته که تا آخر این ماه، یعنی تا آخر سال 2006، یعنی تا آخر ماه دسامبر طارق عزیز رو از زندان آزاد بکنن.
بله.
تا اینکه طارق عزیز بیاد بشینه و یک رابطه‌ای بشه بین دولت آمریکا و دولت عراق و شورشیان به اصطلاح اینسرجنت ها و یا به قول ماها بشه مقاومت.
بله.
که تا اونجا که من خودم اطلاع دارم طارق عزیز در زندانه و مریض شدیدن و دقیقا نمیدونم که این صحبتی رو که جیمز بیکر با یکی از وکلای صدام حسین انجام داده، این صحبت رو، این چقدر مورد، اگر تازه اگر نظری باشه که بین این اعضای گروه مطالعاتی به وجود اومده که این کار رو بکنن، این چقدر میتونه توسط نیوکان ها مورد استقبال قرار بگیره. ولی تا اونجا رفتن، یعنی اینها در سطوح مختلف میخوان به هر نحوی که شده، به هر وسیلی که امکان داره متوسل بشن، به هر محملی که امکان داره استفاده بکنن تا اینکه در عراق حضور نظامی خودشون حفظ بکنن.
خوبه. و از تمام حرکات و وجنات هم چنین برمیاد. جناب پارسا بناب، این پس در همین رابطه میتونه تداوم همین بینش و همین نوع تفکر باشه سفر آقای چینی به عربستان سعودی؟
بله، به خاطر اینکه عربستان سعودی و مصر و اردن، این سه کشور همیشه به عنوان کشورهای نمونه از طرف آمریکا که دوستان آمریکا محسوب میشن در کشورهای عربی، یعنی در واقع حاکمین در مصر، حاکمین در عربستان سعودی و حاکمین در کشور اردن دوستان آمریکا محسوب میشن. این سه دوستان، دوستان آمریکا، شدیداً از این که ممکنه سه جنگ داخلی بزرگی اتفاق بیفته در فلسطین، در عراق و در لبنان، اینها شدیداً به وحشت افتادن و فکر میکنن که در واقع اونها هم درست مثل نیوکان ها فکر میکنن که این جنگ های داخلی به نفع شیعیان خواهد بود، نه به نفع سنی ها، و غافل از این هستن که اون جریانی که امروز در لبنان وجود داره یک ناسیونالیسم لبنانیه، اون جریانی که در عراق اتفاق میفته یک ناسیونالیسم عراقیه، فلسطین هم که ما 60 سال با اونا آشنایی داریم میدونیم که جنبش مردم فلسطین یک جنبش ناسیونالیستیه.
بله.
و درسته که ویژگی ها و خصلت های مذهبی اتنیکی و اینا داره، ولی عمدتاً اینها جنبش های ناسیونالیستی هستن. و سفر چینی هم به عربستان سعودی در این رابطه است که ببینی که به اصطلاح پادشاه عربستان سعودی به اضافه خب خود پرزیدنت بوش هم که میره به اردن، ببینن که این رهبران این کشورها چقدر میتونن کمک بکنن که جنبش مقاومت عراق رو تحت کنترل در بیارن. چون اینها هم دوباره فکر میکنن که خب جنبش مقاومت در عراق در انحصار سنی هاست، و این واقعا با واقعیت هایی که در کشور عراق با واقعیت هایی که خاکی و عینی اتفاق میفته در تضاده و جنبش مقاومت عراق فقط انحصارا در دست سنی ها نیست. طرفداران ناصر، طرفداران حزب کمونیست، طرفداران حزب سوسیالیست، طرفداران عبدالکریم قاسم در این جنبش مقاومت شرکت دارن و هیچ جنبه مذهبی هم ندارن، سکولار هستن و مقاومت رو میبرن جلو. اینی که گفتن این که جنبش مقاومت در بس در اختیار سنی هاست نادرسته. همونجوری که جنبش مردم مقاومت مردم لبنان هم اگر بگیم که دست شیعه های لبنانه اونم نادرسته. ناسیونالیسم لبنان که حزب الله در رأسش قرار گرفته بدنش ضرورتا همیشون شیعه نیستن، بلکه همینجور که از کردم سوسیالیست ها و کمونیست ها و غیر مذهبی ها و غیر شیعه ها، غیر حتی مسلمون ها در این ناسیونالیسم شرکت دارن. و شما میدونید مثلا میشل ایون که یکی از رهبران مسیحی های لبنانه، ایشون هم نه مسلمانی نه شیعه است، بلکه اصلا یه آدم سکولار نظامیه و پیشینه سیاسی خیلی خیلی روشنی هم داره، مخصوصا در زمانی که علیه فلسطینی ها در زنگ داخلی لبنان موضع می گرفته. ولی امروز با بخشی از حزب اللهیا و دیگر ناسیونالیست ها هستن. این که به نظر من سفر چینی به عربستان سعودی هم همش رابطه دارن با هم دیگه در مورد عراق، و مخصوصا که فکر میکنن که قانع میکنن مردمو که زنگ داخلی در عراق به وقوع نخواهد پیوست، جلوشو خواهند گرفت. ولی زنگ داخلی ماهاست که شروع شده، رشد کرده، به این مرحله رسیده، و زنگ داخلی در لبنانه که امکانش خیلی خیلی ضعیفه. به خاطر اینکه من قبلا هم عرض کردم که برای اینکه در یک کشوری زنگ داخلی به وقوع پیونده، شما حداقل به دو تا نیرو احتیاج دارید که اگر با هم مساوی هم نباشن ولی اونقدر رقیب باشن که همدیگه رو به چالش بطلبن. ما در کشور لبنان این بخشو نداریم. بخش حزب الله و طرفدارانشو داریم که خیلی قویان، ولی اون بخشی که جلو حزب الله قرار میگیرن خیلی ضعیفن و اون خیلی امکان داره که اگر جنگی بین اینا اتفاق بیفته، همون روز اول دوم به مداخله نظامی آمریکا در لبنان ختم بشه، که در واقع اون وقت آمریکایی‌ها خواهند اومد، دولت مردان آمریکایی به مردم آمریکا خواهند گفت که بله ما به کشور لبنان حمله نکردیم مثل عراق. دولت لبنان یعنی دولت فواد سنیورا از ما دعوت کرد که مداخله نظامی بکنیم. این حرکت رو در زمان ریاست جمهوری آیزنهاور در سال 1958 در لبنان اینها در واقع تجربه کردن. در اون سال وقتی که در لبنان اوضاع کامل اوضاع سیاسی پر از تلاطم بود، کامل شمعون رئیس جمهور اون زمان کشور لبنان از دولت آیزنهاور خواست که مداخله نظامی بکنه، و دولت آیزنهاور هم طبق دکترین آیزنهاور در خاورمیانه مداخله نظامی کردن و در جنگ داخلی لبنان کاملا درگیر شدن. این بعید به نظر میرسه، ولی جنگ داخلی در عراق شروع شده، ولی در لبنان جنگ داخلی امکانش خیلی خیلی ضعیفه.
بله، خیلی سپاسگزار. جناب پارسا بنوین، ملک عبدالله یکی دو سه روز پیش یک مصاحبه انجام داده بودن و اینکه گفته بودن جنگ داخلی در سه کشور منطقه امکان پذیره، میشه بگیم در همین رابطه بوده یا میشه در این مورد بیشتر توضیح بفرمایید؟
بله، چون همینجوری عرض کردم ملک عبدالله پادشاه اردن مثل پادشاه عربستان سعودی، مثل حسنی مبارک در مصر، اینها نگاه که میکنن به این زرانات مخصوصا کشور لبنان و کشور عراق شیعه سنی میبینن، فکر میکنن که این شیعه ها هستن که اوضاع را خواهند گرفت. اصلا متوجه نیستن که خود شیعه ها در داخل عراق به دو بخش تقسیم شدن. یه بخششون با آمریکا، یعنی بخش خیلی قابل توجه شد، البعده و بسلا سپاه بدر، اینا در بدنه دولت و اینا هم گذشت دارن، اصلا یعنی در واقع دولت دست نشانده آمریکا هستن. شیعه های این تیپی در عراق با آمریکا همکاری میکنن، در صورتی که شیعه های لبنان با آمریکا هستن همکاری نمیکنن. حتی شیعه هایی که طرفدار حزب الله هم نیستن با آمریکا همکاری نمیکنن. طرفداران سازمان عمل که رهبرشون نبی بریه که در واقع سخنگوی مجلس لبنانه، ایشون هم با آمریکا نیست. ولی برخلاف شما میبینید که شیعیان لبنان اینجوری نیستن. پس در نتیجه ملک عبدالله هم در واقع عربستان سعودی و هم در اردن، اینها فکر میکنن که جنگ شیعه ها و سنی هاست و اینو فکر میکنن یک نوع در واقع یک مرکندی از شیعان به وجود اومده که میخوان اون کشورها را بگیرن و مثلا همه مردم رو شیعه بکنن. اینجوری نیست. در عراق شیعه ها با آمریکا هم کاری میکنن، اکثرشون، نه همیشون. در کشور عراق، در کشور لبنان درست برعکسشه. و در تمام کشورها خیلی جالبه شما توجه کنید که در شیعه های پاکستان سکولارترین نیروهایی هستن که امروز در پاکستان هستن، طرفداران بی‌نظیر بوتو، علی بوتو و بی‌نظیر بوتو دخترش، اینها همیشون از خانواده بزرگ شیعه هستن و سکولار هستن. از رفتارشون، از برخوردهاشون، از صحبتهاشون همه میدونن که اینا نیروهای سکولار داخل پاکستان هستن و از به خانواده های شیعه های معروف پاکستان هم تعلق دارن.
بله.
همون فاطمه جناح و محمد علی جناح که مؤسسین، هر دوتا خواهر برادر مؤسسین پاکستان بودن، اینا به خانواده های شیعه تعلق داره نه سنی. در نتیجه اونجا میبینیم که برخلاف مثلا ایران که حکومت دست شیعان به اصطلاح بنیادگرا و اصولگرا است که سکولار اصلا نیستن، بلکه ضد سکولار هستن، ما در کشور هندوستان و پاکستان شیعانی رو میشناسیم که اینها مقامات و مناصب بسیار مهمی رو در دولت داشتن ولی همیشون سکولار بودن. در نتیجه جنگ در خاورمیانه جنگ بین شیعه و سنی نیست، جنگ بین نیروهای استقلال طلب و آمریکا.
بله.
اینو اضافه بکنم، وقتی که من اینو میگم، این به این معنی نیست که هر گروهی که در عراق، در لبنان، در فلسطین جنگ میکنن حتما همیشون فقط چیزشون اینی که مثلا علیه امپریالیزم آمریکا، علیه هژمونی آمریکا موضع میگیرن مثلا مذهبی نیستن. اونا هم وجود دارن و بعضی از اونا هم خیلی خیلی اصولگرا و بنیادگرا هستن و تاریک اندیشن و به قشره های بسیار ارتضایی عقب افتاده تعلق دارن. ولی اون بدنه کل این سه جنبش مخصوصا در فلسطین یک جنبه کاملا راه بخش ملی داره که از ناسیونالیسم مردم فلسطین، از ناسیونالیسم مردم لبنان و عراق نشأت میگیرن.
بله، خیلی سپاسگزار.